سالهای سال بعد، پدر رنتریا هنوز شبی را به یاد می آورد که سختی تخت خوابش نمی گذاشت خواب به چشمش برسد و او را از خانه بیرون راند. شبی بود که میگل پارامو مرد. توی کوچه های متروک کومالا سرگردان شد. صدای پایش سگها را که پوزه توی توده های آشغال کرده بودند می ترساند. وقتی به رودخانه رسید، کنار آب آرام ایستاد و تصویر ستاره ها را که از آسمان فرو می افتادند تماشا می کرد. ساعت ها ایستاد و با افکارش جنگید و توی رود سیاه پرتابشان کرد. با خودش فکر کرد ماجرا از وقتی شروع شد که پدرو پارامو بزرگ شد و کارها را در اختیار گرفت. قدرتش مثل علف هرز رشد کرد و بدی کار اینه که قدرت رو از من به دست آورد. میخوام اعتراف کنم که دیشب با پدرو پارامو بودم. پدر، به زودی از پدرو پارامو بچه دار میشم. و من دخترم رو به پدرو پارامو کرایه دادم پدر. همیشه امیدوار بودم برای اعتراف چیزی پیشم میاد، اما هیچ وقت نیومد. وقتی شرارتش رو به پسرش داد، پسری که پذیرفت مال خودشه، هرچند تنها خدا علتشو میدونه، چیزی که میدونم اینه که من این ابزار رو تو دستش گذاشتم. به روشنی روزی را به یاد آورد که میگل نوزاد را پیش پدرو پارامو برد. گفته بود دون پدرو، مادرش سر زا رفت، گفت که شما پدرش هستین، بگیریدش. بچه را رد نکرد، همینقدر گفت چرا پیش خودتون نگهش نمیداریم پدر، ازش یه کشیش بسازین. من مسئولیت قبول نمی کنم، اونم با این خونی که تو رگ‌هاش جریان داره. واقعا فکر می کنین که خونش ناپاکه؟ بله دون پدرو، بهتون ثابت می کنم اشتباه می کنین. بذارینش همینجا، آدمای زیادی اینجا هستن که ازش نگهداری کنن. این درست همون چیزی که من فکر می کردم، دست کم بی غذا و لباس نمی مونه. نوزاد با همه کوچکی مثل مار به خودش می پیچید. دامیانا، از این مواظبت کن، پسر منه. سپس در یک بطری را باز کرد. بنوشیم به سلامتی مادر و به سلامتی شما. و به سلامتی بچه؟ و به سلامتی بچه، چرا که نه؟ مشروب دیگری ریخت و آنها را به سلامتی آینده نوزاد نوشیدند. این اتفاقی بود که افتاد. دلیجانها توی جاده مدیالونا راه افتادند. به سرعت خم شد و توی علفهای بلند حاشیه رود پنهان شد. از خودش پرسید، از کی پنهان میشی؟ صدایشان را شنید. صبح بخیر پدر. بلند شد و گفت، صبح بخیر. پروردگار عاقبت بخیرتون بکنه. چراغهای روستا خاموش میشد. رود از رنگ‌های درخشان مالامال بود. یکی از مردها از او پرسید زنگ اول نماز خورده؟ جواب داد حتما خیلی وقت زنگ خورده. و قدم زنان سمت مخالف را در پیش گرفت تا مزاحمش نشوند. صبح به این زودی کجا میریم پدر؟ کی داره میمیره پدر؟ توی کنتلا کسی مرده پدر؟ میخواست به آنها بگوید من مردم، جنازه منم، اما فقط لبخند زد. از روستا که بیرون رفت، تندتر قدم برداشت. وقتی برمیگشت، دیگر آفتاب کاملا بالا آمده بود. آنها از او پرسید، کجا بودین عمو؟ خیلی از زنها دنبالتون میگشتن، میخواستن اعتراف کنن چون فردا جمعه اوله، شب میتونن بیان. روی نیمکت راه رو مدت کوتاهی خاموش نشست تا استراحت کند. چقدر هوا سرده آنا. خیر، هوا گرمه همون. راستی؟ سعی می کرد به کنتلا فکر نکند. رفته بود آنجا تا پیش کشیش یک اعتراف کلی بکند و کشیش حاضر نشده بود برایش طلب بخشایش کند. این مردی که اسمشو به من نمیگین کلیساتونو به گند کشیده و شما جلوشو نگرفتین. حالا چه چیزی براتون مونده؟ با قدرت‌هایی که پروردگار در اختیارتون گذاشته چه کردین؟ میل دارم باور کنم که شما کشیش خوبی هستین و تمام آدم‌های اونجا نظر خوبی نسبت به شما دارن، اما خوبی کافی نیست. گناه چیز خوبی نیست و برای جنگیدن با اون باید خشن و بی‌رحم باشین. امیدوارم هنوز وفادار مونده باشین. اینو بگم که شما از ایمانشون محافظت نمی‌کنین، بلکه اونها از روی خرافات و ترس حفظش کردن. از فقری که توش زندگی میکنین آگاهم و میدونم که وظیفه ما تو این روستاهای فقیر چقدر دشواره. اما همین واقعیت این حق رو به من میده که بهتون بگم لازم نیست که برای بعضی مردم دعای خیر بکنیم، چون اونها در برابر روحتون بهای خیلی کمی میپردازن. و وقتی روحتون تو دست اونهاست چطور میتونین کار واقعیتون انجام بدین؟ خیر، دستای من انقدر پاک نیستن تا براتون طلب بخشایش کنن. برای این کار باید برین یه جای دیگه. منظورتون اینه که باید کلیسامو ترک کنم؟ مجبورین. وقتی خودتون گناهکارین نمیتونین در حق دیگرون دعای خیر بکنین. اگه پیش من نیان چی؟ شاید سزاوار باشین، قضاوتش با اوناست. مگه نمیتونین اینطور بگم، موقتاً مرتب باید مراسم تطهین به جا بیارم، مراسم عشای ربانی، مرگومی تو روستای من بیداد میکنه. قضاوتش با پروردگاره. بازم خودداری میکنین؟ و کشیش کنتلا به او جواب منفی داده بود. سپس با هم در سایه ایوان سرپوشیده قدم زدند. زیر داربست یک مو نشستند که خوشه های انگورش میرسید. کشیش که سوالش را پیشبینی میکرد گفت: تلخن، ما توی ناحیه زندگی می کنیم که با عنایت پروردگار چیزی کم نداره، اما همه چیزش تلخه. این چیزیه که محکوم اونیم. حق با شماست. من سعی کردم توی کومالا انگور به عمل بیارم، میوه نمیدن، فقط نارنج و توت فرنگی عمل میاد، نارنج تلخ و توت فرنگی تلخ. من طعم شیرین چیزها رو از یاد بردم. یادتون میاد منحوتهایی که توی پرورشگاه خوردیم؟ و هلوها و اون نارنگیها؟ کمی که فشارشون میدادین با صدا از پوست جدا میشدن. مقداری تخم اونها رو اینجا آوردم، خیلی که نه، فقط یک کیسه پر. بعد فکر کردم به جای اینکه اونها رو بیارم اینجا تا پژمرده بشن، بهتره بذارم همونجا رشد کنن. با وجود این میگین زمین کومالا حاصل خیزه. شرم‌آوره که همش باید تو دست یه نفر باشه. پدرو پارامو هنوز مالکه؟ این اراده پروردگاره. گمون نمی کنم اراده پروردگار در این مورد دخالتی داشته باشه. شما چی فکر میکنین؟ خب گاهی دچار شک شدم، اما همه در این باره یقین دارن. شما هم با اونا هم عقیده این؟ من تنها آدم بی چیزی هستم و آمادم خودم رو کوچیک کنم تا وقتی اون اینطور بخواد. سپس خداحافظی کردند. دستهای کشیش دیگر را گرفت و بوسید. و حالا که اینجا به دنیای واقعیت برگشته بود، نمیخواست به آنچه توی کنتلا اتفاق افتاده بود فکر کند. بلند شد و به سوی در رفت. کجا میرین عمو؟ برادرزادش آنا همیشه آنجا بود. همیشه کنارش بود. انگار با پنهان شدن در سایه او، خودش را در زندگی در امان می داشت. میرم بیرون کمی قدم بزنم آنها، شاید برام خوب باشه. حالتون بده؟ خیر، حالم بد نیست آنها، خودم بدم. آدم شریریم. اینطور احساس می کنم. به مدیولونا رفت تا به پدرو پارامو تسلیت بگوید و ناچار شد دوباره به عذرخواهی هایی که از طرف پسرش کرد گوش دهد. گذاشت تا او حرف بزند. دیگر هیچ چیز اهمیت نداشت. دعوتش را برای غذا خوردن رد کرد. نمیتونم دون پدرو، باید زودتر تو کلیسا حاضر باشم، چون زنهای زیادی منتظرن اعتراف کنن. باشه یه وقت دیگه. قدم زنان برگشت و یه راست به کلیسا رفت. همانطور خاکالود و درمانده نشست تا اعتراف بشنود. نفر اولی که بالای سرش آمد دروتئا بود که همیشه وقتی در کلیسا را باز می کرد آنجا حاضر بود. دهانش بوی الکل می داد. پس مست کردی ها؟ کی شروع کردی؟ راستش رفتم شب زنده‌داری میگلیتو پدر. خیلی خوردم. انقدر به من خوروندن که حال روز یه دلغک رو پیدا کردم. تو چیز دیگه ای نبودی دروته ها. اما حالا گناه کردم پدر. خیلی گناه کردم. از حد گذشته. در فرصتهای گوناگون به او گفته بود تو چیزی اعتراف نمی کنی دروته ها. فقط اینجا میایی وقت منو تلف می کنی. اگرم بخوای گناهی از تو سر نمی زنه. بذار دیگرون اعتراف کنن. اما این بار واقعیت داره پدر. خیلی خوب حرف بزن. حالا که دیگه نمیتونم کار بدی دربارش بکنم اعتراف میکنم که من کسی بودم که برای میگلیتو پادویی میکردم. پدر رنتریا فکری کرد و سپس گویی از روی عادت از او پرسید. از کی؟ از وقتی چشم و گوشش باز شد. از وقتی دلش خواست با اونا باشه. چیزی رو که گفتی تکرار کن دروتا. چشم، من کسی بودم که برای میگلیتو پادویی میکردم. خودت براش میبردی؟ گاهی. گاهی فقط با اونا حرف میزدم و اون خودش بعضی از اونها رو انتخاب میکرد. میدونین که اونا وقتی تنها باشن، وقتی کسی رو نداشته باشن زیر بالشون رو بگیره. خیلی بودن؟ نخواسته بود این را بپرسد اما از دهنش پرید. حتی حسابشو ندارم پدر. سر به جهنم میزنه. میخوای من به تو چی بگم دروتا؟ خودت کارتو قضاوت کن. ببین میتونی خودتو ببخشی؟ نمیتونم پدر. اما شما میتونین. برای همین اومدم شما رو ببینم. چند بار اومدی اینجا از من خواستی وقتی میمیری تو رو به بهشت بفرستم؟ میخوای بری اونجا ببینی میتونی پسرتو پیدا کنی؟ ها؟ خب. میگم نمیتونی اما خدا تو رو ببخشه. ممنونم پدر و من هم تو رو به نام اون میبخشم. حالا میتونی بری. توبه هم نمیدین؟ احتیاجی نداری دروتا. ممنونم پدر. دست پروردگار به همراهت. با پشت انگشت هایش به پنجره کوچک اتاقک اعتراف زد تا یکی دیگر از زنها شروع کند. وقتی او به اعتراف پرداخت سرش پایین افتاد. گویی نمی توانست راست نگهش دارد. سپس گیج و منگ شد. در آبهای تیره در نورهای چرخان غرق می شد. روشنای روز تک تک می شد. روی زبانش طعم خون حس می کرد. و صدا با کندی به گوشش می خورد. گفت خیلی خوب، خیلی خوب. چند وقت اعتراف کردی؟ 2 روز پدر. و زن باز اینجا بود. انگار بدبختی احاطه‌اش کرده بود. از خودش پرسید اینجا چی کار میکنی؟ استراحت کن، برو استراحت کن، خیلی خسته ای. از اتاقه که اعتراف بیرون آمد و یک راست به جبه خانه رفت. بیان که رویش را برگرداند به زنهایی که منتظرش بودند گفت کسانی که خودشونو بیگناه میدونن فردا میتونن تو مراسم عشای ربانی شرکت کنن. و تنها پچ پچ آرامی پشت سرش شنید. روی تختی دراز کشیدم که مادرم مدتها پیش رویش مرد. روی همون دوشک با همون پتوی سیاه پشمی که زیرش میخوابیدیم. مادر و دختر در اون وقت مثل همیشه کنارش میخوابیدم، توی آشیانه کوچکی که میان بازوهایش برایم درست میکرد. انگار هنوز میتوانم آهنگ تنفسش را احساس کنم، هنوز آههایش را بشنوم، گویی هنوز میتوانم رنج احتضارش را احساس کنم. اما واقعیت ندارد. من اینجایم. پشت دراز کشیدم. به آن روزها فکر میکنم تا تنهایی را فراموش کنم. چون تنها مدت کوتاهی اینجا دراز کش نخواهم بود. و من روی تخت مادرم نیستم. توی جعبه سیاهم. مانند تابوتهایی که مرده ها را خاک میکنند. چون من مردم. به یادم میآید کجا هستم و به فکر کردن میپردازم. به آن فصلی از سال فکر می کنم که لیموها می رسید. که باد ماه فوریه شاخه‌های سرخس را خم می‌کرد پیش از آن که از فراموشی بخشکند، که حیات از عطر لیموهای رسیده پر می‌شد. صبح آن روزهای ماه فوریه باد از سوی کوه‌ها می‌وزید، اما ابرها آن بالا می‌ماندند، منتظر می‌شدند تا وقتشان برسد و توی دره بیایند. پشت سرشان آسمان صاف و آبی بود. آفتاب به بازی‌های باد، به دایره‌هایی که روی زمین درست می‌کرد، به خاک‌هایی که به هوا می‌برد و به شاخه‌های درخت نارنج می‌تابید. و گنجشک‌ها می‌خندیدند. آنها برگ‌های را نوک می‌زدند که باد ریخته بود و می‌خندیدند. پروانه‌ها را دنبال می‌کردند و چند پری میان شاخه‌های خاردار جا می‌گذاشتند و می‌خندیدند. آن وقت سال بود. ماه فوریه، وقتی که صبح ها باد و گنجشک و روشنایی آبی بود، به یاد می آورم. سپس مادرم مرد. باید شیون می کردم. باید انگشت هایم را در هم می انداختم و از روی نومیدی آنها را می شکستم. این خواست تو بود. اما چرا نمی بایست صبح شادی باشد؟ باد از درهای باز می آمد و نیلوفر پیچ را به خشخش وامی داشت. موهای نرمی تازه بر ساقهایم میان رگها رویده بود و وقتی دستهایم را روی پیشانیم می گذاشتم داغ بود. گنجشک ها بازی می کردند. گندمزار بر جانب تپه ها موج می زد. تأسف می خوردم که او نمی توانست باد را که لابلای یاسمن ها بازی می کرد ببیند، که چشمهایش را به روی آفتاب بسته بود. اما من چرا می بایست گریه می کردم؟ یادت می آید خستینا؟ صندلی ها را توی ایوان چیدی تا کسانی که به دیدنش می آیند به انتظار نوبت بمانند. صندلی ها خالی بودند و مادرم به تنهایی میان شمع ها. چهره رنگ پریدهش، دندان های سفیدش نمایان میان لبهای سفت و صورتی، و حالا پلکهایش آرام و نیز قلبش، و من و تو آنجا یک ریز دعا می‌خواندیم بیان که یک کلمه‌اش را بشنود، بیان که خودمان چیزی بشنویم. همه چیز در صدای باد شبانه گم می‌شد. تو پیراهن مشکی‌اش را اتو کردی، یقه و سراستین‌ها را آهار زدی تا وقتی دست‌هایش را روی سینه‌اش تا می‌کنیم چیزی کم نداشته باشد. روی سینه دوست داشتنی پیرش که زمانی سر رویش می‌گذاشتیم، که غذایم می‌داد و خوابم می‌کرد. کسی به دیدنش نیامد. اینطور بهتر بود. مرگ هدیه‌ای نیست که به دست کسی بدهند. کسی به دنبال غم نمی‌گردد. در زدند. تو در را باز کردی. گفتم تو برو، نمیخوام چشمم روی کسی بیفته و به اونها بگو برن. برای نماز گرگوری پول میخوان؟ اما اون که پولی به جا نذاشت. اگه اون نمازو نخونن اون هیچ وقت برزخ رو ترک نمیکنه؟ اونا کیان که قضاوت کنن خستینا؟ تو میگی من دیوونم؟ خیلی خوب. صندلی ها خالی ماندند تا وقتی برای خاک کردنش بیرون رفتیم. مردهایی که اجیر کرده بودیم تابوت را بردند. برای یک پزوی بی‌ارزش عرق می‌ریختند. آنها نسبت به غم ما بیگانه بودند. تابوت را آهسته و با دقت توی گور پایین بردند، در حالی که باد آنها را پس از پیمودن راه دراز گورستان خنک می‌کرد. چشم‌هایشان بی‌حالت و بی‌تفاوت بود. مبلغ را گفتند و تو پرداختی، انگار از مغازه خرید کرده باشی. دستمالت را تر کرده بودی و بارها چلانده بودی و حالا گرش را باز کردی و پول کفن دفن را بیرون آوردی. وقتی رفتند روی گورش زانو زدی و زمین را بوسیدی و اگر نگفته بودم زمین را می کندی. اگر نگفته بودم بریم خونه خستینا، اون اینجا نیست. اینجا چیزی جز یک تن مرده نیست. تو بودی این همه حرف زدی دروتا؟
چی؟ تو چرت بودم. هنوز شما رو میترسونن؟
شنیدم کسی حرف میزد. صدای یه زن بود. فکر کردم تویی.
صدای یه زن؟
حتما کسی که با خودش حرف میزنه.
دنیا سوسیانیتا است. توی آرامگاه بزرگ نزدیک ما خاک شده. حتما رطوبت بهش رسیده و توی خواب غلط میزنه.
اون کیه؟
زن آخر پدرو پارامو.
بعضی مردم میگن دیوونه است.
بعضی هم میگن نیست. راستش اینه که حتی وقتی زنده بود با خودش حرف میزد.
حتما خیلی وقت مرده.
ها بله خیلی وقته. چی میگفت؟
درباره مادرش چیزی میگفت.
اون که حتی مادر نداشت.
خب درباره همین حرف میزد.
دست کم وقتی اینجا اومد نیاوردش.
نه نه صبر کنین. حالا یادم اومد.
اینجا به دنیا آمد. بله دیگه مادرش از تب لازم مرد. مادرش زن عجیبی بود. هیچ وقت به دیدن کسی نمی رفت.
درباره همین حرف می زد. می گفت وقتی سرش رو زمین گذاشت کسی به دیدارش نرفت.
می خوام ببینم چه وقتایی رو به یاد می آورد. البته مردم توی خونه نمی رفتن. می ترسیدن تب لازم بگیرن. اینا همه رو به یاد می آورد؟
بله. درباره همین حرف می زد.
دفعه دیگه که صداشو میشنوین خبرم کنین. دلم میخواد حرفاشو بشنوم.
گوش کن. فکر میکنم میخواد چیزی بگه. صدای پچ پچ میشنوم.
نه نه اون نیست. صدا دورتره. از طرف دیگه میاد. صدای مرده. اتفاقی که برای این جنازه های پیر میفته اینه که وقتی رطوبت بهشون میرسه بنا میکنن به تکون خوردن. بعد بیدار میشن. گوش کنین، حرف میزنه.
بهشت بزرگه، خدا اون شب با من بود. اگه با من نبود، نمیدونم چه اتفاقی میافتاد. چون وقتی دوباره به خودم اومدم، دیگه هوا تاریک شده بود.
صداشو میشنوین خوان پرسیادو؟
بله، خون سراپامو گرفته بود. وقتی بیدار شدم، دستام روی سنگها توی حوضی از خون فرو رفت. و اونها خون من بود. یه دریا خون. اما من نمرده بودم. تشخیص می دادم. می دونستم که دون پدرو قصد نداشت منو بکشه. فقط می خواست منو بترسونه. همینو بس. می خواست بفهمه که 2 ماه پیش توی ویلمایا بودم یا نه. در روز سان کریستوبال قدیس. توی عروسی.
چه عروسی؟
کدام روز؟ دستمو توی خون خودم زدم و پرسیدم چه عروسی دون پدرو؟ خیر خیر دون پدرو، من اونجا نبودم. شاید اون روز گذارم از اون طرف افتاده، اما فقط یه تصادف محض بوده. قصد نداشت منو بکشه. فلجم کرد همونطور که میبینین، اما نکشتم. میگن یکی از چشام از همون وقت لوت شد از ترس اون. واقعیت اینه که پس از اون ظاهرن مثل آدم بودم. بهشت بزرگه. کسی در این باره شک نداره.
دروتا اون کیه؟ یکی از یک گروه آدم. پدرو پارامو پس از تیر خوردن پدرش همچین کشتاری رو انداخت. میگن اون تقریبا همه کسانی رو که توی عروسی بودن کشت. دون لوکاس پارامو ممکن بود آدم خوشنامی باقی بمونه. اما اتفاقی که افتاد فقط یه تصادف بود. چون دامادو میخواستن بکشن. پدرو پارامو نفهمید چه کسی شلیک کرد، بنابراین از همه انتقام گرفت. عروسی اون بیرون تو تپه‌های ویلمایا بود. اونجا که زمانی چند مزرعه بود که مدت‌ها پیش از میان رفت.
گوش کنین. فکر می‌کنم اون زن دوباره حرف می‌زنه. گوش‌های شما پیر نشده، توجه کنین و برام تعریف کنین چی میگه. حرفاشو نمی‌فهمم. فکر نمی‌کنم حرف بزنه، فقط ناله می‌کنه.
از چی؟
نمیدونم.
حتما یه چیزی هست. بی خود که ناله نمیکنه. گوشاتون رو بیشتر باز کنین.
فقط ناله میکنه. همینو بس. شاید پدرو پارامو آزارش میده.
اینو باور نکنین. به جرئت میتونم بگم که هیچ زنی رو بیشتر از اون دوست نداشت. انقدر دوستش داشت که باقی عمرش رو با حالتی قوز کرده روی صندلی مینشست و به جاده خیره میشد که اونو بردن به خاک بسپارن. به همه چیز بی علاقه شد. توی مزرعه ها چیزی نکاشت و داد همه لوازم رو سوزوندن. بعضی مردم میگن علتش این بود که خسته شده بود و دیگرون میگن که سرخورده بود.
اما چیزی که مسلمه اینه که اون همه رو بیرون کرد و کارش این شد که رو صندلیش بشینه و چشم به جاده بدوزه. بعد از اون مزرعه ها همه از میون رفتن. آدم دلش میگرفت وقتی میدید که مزرعه ها از بیشخمی پر از علف های هرز و خار و خاشاک میشن. همون وقت بود که مردم را افتادن برن. اول مردها رفتن دنبال کارهای دیگه ای بگردن. روزایی یادم میاد که توی کومالا صدای خداحافظی بلند بود و حتی خداحافظی با کسانی که میرفتن خوشایند بود. قصدشون این بود که برگردن. بنابراین خونواده و اساسشون رو نبردن. بعد عده‌ای دنبال خونوادهشون فرستادن. هرچند کاری به اسباب و اساسشون نداشتن. و پس از اون به نظر رسید که روستا و باقی ما و حتی چیزهاشون رو به کلی از یاد بردن. من موندم چون جایی نداشتم برم. دیگرون موندن و منتظر مرگ پدرو پاراما شدن چون میگفتن قول داده دار و ندارشو براشون به ارث بذاره و اونها با این امید به زندگی تو اینجا ادامه دادن. اما سالهای سال گذشت و نمرد. فقط کارش این بود که مثل مترسکی توی مدیالونا می نشست. یک کمی پیش از مرگش خانواده کریس رو شورش کردن و گروهشون باقی مردها رو که مونده بودن با خودش برد. همون وقت بود که گشنگی کشیدن من شروع شد و دیگه کمر راست نکردم. و اینها همه به علت افکار پدرو پاراما بود. به علت غم و غصه اون. فقط به این علت که زنش مرد. سوسانتیا رو میگم. بنابراین میتونین تصور کنین که دوستش داشت یا نداشت.